خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. در این آیه شریفه می‌فرماید که روزی که هر نفسی، هر انسانی روز قیامت اعمال خودش رو مییابد محضرن، حاضر اعمال خودش رو حاضر میبینه و ما عملت من خیرن، حالا اون کارش کار خوب باشه، و ما عملت من سوء و کارهای بدش رو انسان در اون دنیا خواهد دید، حاضر خواهد دید. تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. اما وقتی که اعمال بدش رو روز قیامت حاضر میبینه، یک آرزویی میکنه، یک آرزوی محال که ان بینه و بینها امدن بعیدا، ای کاش بین من و اعمال بدم یک فاصله زیاد، یک فاصله طولانی بود. یعنی به تعبیری ای کاش این اعمال مال من نبود، اگه مال منم بود دنبال من نبود، اینا داره من رو عذاب میده، من رو اذیت میکنه. لذا اهل بیت علیهم السلام به تبعیت از قرآن کریم خیلی سفارش کردند که تو این دنیا تا میتونید کار خیر انجام بدید. چرا؟ چون کار شر اثرش اینه، روز قیامت پشیمونی میاره، اونجا دیگه پشیمونی فایده‌ای هم نداره. قیل ارجعون، خدایا ما رو برگردون، لعلی اعمل و صالحا، خدایا تو اون قیامت این طور صدا، خدایا من رو برگردون شاید که کار خیر انجام بدم، کار خوب انجام بدم. اما قال کلا، این چیزی که اونا میخوان بهش نمیرسن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد خیر و خوبی ما کی دنبال خیر و خوبی باشیم؟ فقط ماه رمضان یا کل عمرمون؟ اطلب الخیر دهرکم، تمام عمرتون رو دنبال خیر و خوبی باشید. وهربوا من النار، از آتش فرار بکنید. یعنی تو همین دنیا انسان باید از آتش جهنمی نیست، یعنی از اسباب فرار بکنید، نه اینکه کار انجام ندید. چطور انسان یک حیوان درنده ای رو میبینه فرار میکنه؟ از گناه و شر انسان باید فرار بکنه، نه اینکه اون کارو انجام نده. وهربوا من النار جهدکم، تا اونجا این که میتونید تلاش بکنید از آتش جهنم فرار بکنید. بعد حضرت میفرمان فان الجنه لا ینام طالبها، کسی که مثل اونایی که کنکور دارن، ایام کنکور دیگه استراحتو میذارن کنار، یعنی استراحت هم دارن اما مثل سابق نیست، نمیدونم تفریحو اونطوری دیگه مثل سابق ندارن، میذارن کنار. خوابم حتی خوابشون رو کنترل شده. چرا؟ چون یک امتحان سختیه، یک امتحانیه که آیندهش به اون امتحان وابسته است. ما هم باید اینطوری باشیم. حضرت فرمان کسی که طالب بهشته لا ینام، نمیخوابه. نمیخوابه منظور خواب نه این خواب معمولی که هر انسانی داره، شاید مقصود خواب غفلته، یعنی حواسش هست، هوش داره، هوشیاره که نکنه خوابش ببره به اون آتش نزدیک بشه. و ان النار لا ینام حاربها، از اون طرف کسی که از آتش جهنم فرار میکنه اونم نباید خوابش ببره، لا ینام، اونم باید هوشیار باشه هر لحظه، نکنه این کار من رو به اون آتش نزدیک میکنه. خب اینم از زمانش که حضرت فرمودن طول عمرتون باید حواستون باش. بله، یه فرصت‌های ویژه‌ای خداوند متعال تو عمر ما قرار داده، اونم ماه مبارک رمضان. حضرت فرمودن اگر خدا لطف نمی‌کرد و این ثواب‌ها رو در این دنیا و در ماه مبارک رمضان به بندش نمی‌داد، هیچ بنده‌ای نمی‌تونست اینقدر ثواب جمع بکنه. لطف خداست در ماه مبارک رمضان که شما می‌بینید در روایت هست حضرت فرمودن یک آیه قرآن در ماه رمضان قرائت بشه ثوابش برابر با ختم کل قرآن. این ثوابو هیچ جدیه به انسان نمی‌دن. انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدن شما رو تسبیح بنویسن، هیچ جا غیر از ماه رمضان نمیدن. نومکم عباده، خوابیدن شما عبادت باشه رو هیچ جا نمیدن به آدم. این لطف خداست در ماه مبارک رمضان. لذا حضرت فرمودن کل عمرتون دنبال خیر و خوبی باشید. خب ممکنه کسی بگه خدایا این خیر و ثواب ها صدقه دادن ثواب داره، روزه گرفتنم روزه های به خصوص مستحب واجب اینا ثواب داره، نمیدونم به پرندگان، پرندگانی که هستن آب و دونه دادن اونم ثواب داره، ذکر گفتنم ثواب داره. خدای ما چرا اون کارهای سنگین رو برداریم، همین کارهای سبک، یه ذکر گفتن که حالا کاری نه، اونو برمیداریم و بقیه ثوابا رو میذاریم برای اهلش، اونا انجام بدن. حضرت میفرما از امام باقر علیه السلام ان الخير ثقل على اهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم، هر چه اون کار خیر سنگین تر باشه، مشقت آورتر باشه، روز قیامت اون کفه میزان رو به همون اندازه سنگین تر میکنه. هر چه کار خیرتون مشقتش بیشتر باشه، سنگین باشه، اون کفه اعمال خوب رو هم سنگین تر میکنه. خب این اثری است که داره. نگیم خدا یا ما ماه مبارک از صبح تا شب انسان حواسش باشه نخوره نیاشامه مفترات انجام نده، خب بله سخته، ولی از اون طرف روز قیامت خدا خوب جبران میکنه، ثوابش هم زیاد. اینم در مورد ثواب کارهای خوب. اما خیر چیست؟ در واقع این که به ما میگن کار خیر انجام بدید، یا حضرت فرمودن اطلب الخیر ده رکم، کل عمرتون رو دنبال خیر باشید، خیر چیست؟ این از امیر المومنین سلام الله علیه که حضرت فرمودن لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر و خوبی به این نیست که کسی اموالش زیاد بشه یا بچه هاش زیاد بشن، نه این خیر و خوبی نیست. پس چیه؟ ولکن الخیر ان یکثر عملک، خیر اینه که اعمال شما زیاد بشه، عمل خوب شما زیاد بشه. ممکنه یک کسی با یک اموال خیلی کمی کارهایی انجام بده که اون ثروتمنداش هم انجام نمیدن. یک کسی بچه‌ای نداره کارهای خیری انجام بده که حتی اونایی که تعداد زیاد بچه و نوه و اینها دارن نتونن اون کار خیر رو انجام بدن. خب شما میبینید دوروبر ما خیلی ها هستن، طرف با یک پول اندکی چه کارهای خیلی مثلا انجام میده، از اون طرف ثروتمندا گاهی وقتا به فکرشون هم این کارهای خیر نمیرسه. حضرت فرمودن خیر اینه که اعمال شما زیاد بشه. خیلی ها میشنویم و میگه حالا فعلا این ایام پول جمع بکنم چند سال دیگه حتما به فقرا کمک میکنم. از کجا معلوم چند سال دیگه شما زنده باشی؟ از کجا معلوم اون روحیت رو از دست ندی؟ از همین حال از کمش انسان باید شروع بکنه. گاهی وقتا اعمال خیر رو ما کم میدونیم، کم میگیریم، یا آقای نه این کار کمیه. روایت از باز امیر المومنین حضرت فرمودن افعل الخیر ولا تحقرو منه شیئا، کار خیر هرچی از دستتون رسید انجام بدید و چیزی از اون رو حقیر نشمرید. ولی اون که آقا شما تو خیابون داری میری مثلا میبینی یه میخی پیچی رو زمین تو خیابون افتاده، میگی آقا این حالی یکی بیاد رد بشه تایر ماشینش موتورش پنچر میشه تازه گرفتار میشه، همینو شما خم شو اینو بندازش با پات بندازش کنار برش دار بندازش صد زبال، همین کار یه مؤمن رو راه میندازه. دقت کردی؟ کوچکترین کارها رو انسان نباید کم بشماره، نه حضرت فرمودن کوچیک نشمارید، فان صغیره کبیرون، کوچکترین کار خیر تو این دنیا از دید ما پیش خدا کبیره بزرگه، و قلیله کثیرون، کار کم پیش خدا زیاده، خیر کم پیش خدا زیاد. همین کار کم رو خیلی انجامش نمیدن. لذا باید انسان باید مسابقه بده در راه، سابقو الی مغفرت، مسابقه بده انسان در کارهای خیر، و رو چیزی که کم هست رو انسان انجام بده به امید این که اون خیر رو به دست بیاره. پس حضرت فرمودن لیس الخیر به ان یکثر مالوکه و ولدوک، اموالت زیاد بشه، فرزندات زیاد، اینو که خیر نیست، عملت زیاد بشه و ان یعظم حلمک. یک نکته جالبه، حضرت فرماند که حلمت، صبوریت، بردباریت زیاد بشه و ان تباهی الناس به عبادت ربک. تو این دنیا خیلی ها به داشته های دنیوی خودشون مباهات میکنن، افتخار میکنن، ببین من ماشین فلان مدل دارم، ببین من خونم فلان منطقه است، ببین من فلان لباس رو پوشیدم، من نمیدونم کجا به دنیا اومدم، چقدر اموال دارم، چقدر نمیدونم اولاد. گاهی وقتا مردم با اینا مباهات میکنن. حضرت میفرمان خیر اینه که انسان مباهات کنه با مردم به عبادت ربک، یعنی بگه من بیش از بقیه پیش خودش، من عبادتم بیشتر، عبادت درگاه خدا، اینطور انسان باید مباهات. فان احسنت حمدت الله. یه نکته خیلی جالبه بزرگوارا، ما اینو در روایات هم زیاد میبینیم که آقا انسان اگر کار خیری انجام داد حمدت الله، اینجا میفهمن شکر خدا، کار خیر رو هم انسان انجام میده باید شکر بکنه، خدای شکرت که توفیق کار خیر رو به من دادی. این یک. دو، و ان اسأت استغفرت الله، اگر گناهی کردی استغفار بکنی. این ذکر استغفار خیلی سفارش شده، به خصوص در ماه مبارک رمضان هم همینطوره، ذکر استغفار، استغفر الله ربی و تو، این ذکر خیلی سفارش و خیلی اثر داره تو زندگی انسان، خیلی آثار زیادی در روایات برای همین ذکر استغفار رو بردن. خوش به حال کسی که پشت هر گناهش یک ذکر استغفار، استغفر الله ربی، اثر داره. یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه که انسان استغفار رو همین زبونی گفت، کم کم عادتش میشه، یا چرا گناه کنم که پشت سرش استغفار کنم، بعد استغفر الله، خدای تو منو ببخش، چرا کاری بکنم که شرمنده خدا بشم، این کار انجام ندم. ذکر استغفار تربیت میکنه انسان رو. حضرت فرمودن خیر اینه که اگر گناه کردی پشت سرش استغفار بکنی، اینم دست از دست ندیم. این در مورد خیر. و اما روایت دیگه ای که خدمتتون عرض بکنم اینه که خداوند متعال در قرآن یه آیه ای داره، یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا به هر کی بخواد حکمت میده و به هر کسی خدا حکمت داد، خیر کسی رو بهش داده، خیر کسی. این حکمت چیه که اگر خدا به کسی داد خیر کسی رو بهش داده؟ در روایت داریم که حضرت فرمودن ذیل این آیه، طاعت الله و معرفت الامام. حکمت یعنی این که انسان به مقامی برسه بتونه خدا رو اطاعت بکنه، مطیع خدا باش، هرچه خدا گفت بگه چشم. اگر اینطور شد، و معرفت الامام، انسان نسبت به امام خودش معرفت داشته باشه، نسبت من امام خودش رو فراموش نکنه، وظایفی که امام ازش خواسته رو انجام بده. چرا؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیه قرآن، اعمالتون رو انجام بدید، سه دست اعمالتون رو میبینن، خدا میبینه، رسولش میبینه و المؤمنون. مؤمنون در روایت داریم، مؤمنون مقصود اهل بیتن، امیر المؤمنین و اولادش. امام زمان اعمال ما رو میبینه، معرفت نسبت به امام یعنی همین. به قول بنده خدای جالب بود، گفت یکی از این آقایون اهل دل، گفت آقا ما فرصت مشروب خوردن برامون پیش میاد، اما مشروب نمیخوریم چون رومون نمیشه بعد که رفتیم کربلا حرم امام حسین بگیم اون چیزی که شما بدتون میومد رو ما خوردیم، شما متنفر بودید، دشمنان شما این ماده رو استفاده میکردن، ما رومو نمیشه. اینو میگن معرفت نسبت به امام. حالا ما نسبت به خدا هم باید داشته باشیم، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، تقوا پیشه کنید نسبت به گناهان در خلوات، جایی که هیچکی نمیبینه. فان الشاهد هو الحاکم، شاهد خودش حاکمه، روز قیامت همون خدایی که در خلوت ما رو میبینه خودش داره حکم گذاری میکنه، اون قراره حکم در مورد ما بده. لذا عرض میکنم معرفت نسبت به امام و معرفت نسبت به خدا، خدا همه جا هست، همه چه ما رو میبینه، امام هم همینطوره. اگر قراره بری سر سفره اهل بیت بشینی، قبلش حیا انسان باید داشته باشه که انسان روش بشه بگه یا امام حسین من اومدم ازت درخواست میکنم، اون گناه هارم ترک کردم. اصلا یکی از موانع استجابت دعا گناهه. خیلی ها ممکنه دعا بکنن بعد یه خدایا تو خودت در قرآن فرمودی ادعونی استجب لکم، تو از من، شماها از من بخواید من استجابت میکنم. ما دعا کردیم پس خبری نشد، یکی از موانع گناه کردنه. لذا شما ادعیه رو ببینید، تو ادعیه ای که از اهل بیت وارد شده میفرمایند قبل از دعا استغفار، انسان استغفار بکنه از گناهان، اعتراف به نعمتهای الهی، فراموش نکنه این همه نعمت، این میشه طاعت الله و معرفت الامام. اگه اینطوری شد خدا بهش حکمت داده، اگر حکمت داد یعطی فراز امین آیه قرآن که میفهمد خیر کثیر، فقط اوتیه خیرن کثیر، اگه اینطور شد خدا خیر کثیر رو بهش داده. اینا اسباب و آثار اعماله. حالا اینا رو عرض کردم که چه نتیجه بگیرم، که این رو خدمت سرورانم عرض کنم، ماه مبارک رمضان ماه تمرین بندگی خدا. خب خیلی ها یک دری باز شد به روی بندگان خدا، خیلی ها اومدن خودشون رو در این ورطه امتحان قرار دادن، خیلی ها هم روزه نگرفتن. شما تو جامعه میبینید دیگه، طرف روزه نمیگیره یا حالا ممکنه روزه نگیره، بعضیا تازه تمسخر هم میکردن، حرفایی هم میزدن. بخوام یه مثال بزنیم بزرگواران، مثالش اینه، یه باقی رو تصور بکنید، صاحب این باغ میگه آقا من یک باقی دارم پر از میوه و پر از امکانات رفاهی و امکانات تفریحی و همه چی تو این باغ هست، هر کسی میتونه بیاد اینجا رو مثلا اجاره بکنه، با سختی من مثلا اجازه میدم وارد این باغ بشه، اما یک ماه بگه من در این باغ رو باز میکنم، هر کی خواست بیاد، هر کی خواست بیاد و هر استفاده ای از این باغ خواست ببره، هر کی با هر حالی، با هر وضع مادی، از هر قبیله ای میخواد باشه، از هر محله ای بیاد این در باغ باز استفاده بکنه، هر نعمتی میخواد استفاده بکنه. حالا یه کسی بیاد پشت در باغ وایسه بگه من نمیرم، ببینید میتونم برم ها، وارد باغ نمیشم. به صاحب باغ ضرری وارد میشه؟ نه، خودش ضرر کرده، خودش بهره نبرده. در این ماه خیلی آمیان استفاده میکنن، توشه یک عمرشون رو جمع میکنن، یک سال که هیچی، یک عمرشون رو توششون رو میگیرن و میرن تو ماه مبارک رمضان. روایتشو ببینید که پیغمبر خدا چطور توصیف کردن ماه مبارک رمضان رو، چطور میفرمان لحظه به لحظهش انسان استفاده بکن. حالا یک کسی بیاد بگه من روزه نمیگیرم، خب روزه نگرفتی برادر من، عزیز من، خودت ضرر کردی. این یک خیریست که خدا به بنده‌اش تو ماه مبارک رمضان میده، نگمدی در این خود خونه این خدا رو بزنی، خودت ضرر کردی. گاهی وقتا ما خودمون رو فریب میدیم، گول میزنیم، طرف فکر میکنه یه ماشینی داره، یه خونه ای داره، دیگه کار تمام، دیگه من با این خدا کار ندارم. نه عزیز من، برادر من، شما اگه نتونی از این اموالت خوب استفاده بکنی که چه فایده ای داره؟ با این ماشینت اگه تو راه بیمارستان و گرفتاری و دادگاه و گرفتاری باشی بهتره، یا با این ماشینت به راه عبادت و اطاعت خدا باشی بهتره. از خدا بخواه توی ما خدا گرفتاری به تو زندگیت قرار نده، ابتلاعات سخت برات قرار نده. اینطوری انسان، عرض میکنم بعضیا ممکنه فریب بخورن، خب من که حالا ثروت دارم و یه شغلی هم دارم، چیکار به خدا دارم؟ خدا مال اونایی که فقیرن، اونا برن از خدا بخوان بهشون بده. در حالی که تو ماه رمضان ما خیلی چیز از خدا، فقط که پول از خدا نمیخوایم، عمر با برکت میخوایم، توفیق عبادت و بندگی خدا میخوایم. چرا بعضیا به فکرشون میرسه با اینکه ثروتمندن به فکرشون خودکشی میرسه؟ چرا انسان به پوچی میرسه؟ وقتی تو زندگی رنگی از خدا نباشه چی فکر میکنه؟ میگه خب این زندگی من دارم، ماشین و خونه و ثروتو که دارم انگار هیچ فرقی نمیکنه، هر روز بلند میشم صبحانه نهار شام، صبحانه نهار شام، زندگی کاملا تکراری میشه. اما کسی که عبد خدا شد لحظه به لحظه داره ارتقا پیدا میکنه، لحظه به لحظه روحش داره ارتقا پیدا میکنه، هیچ وقت از زندگی خسته نمیشه. ممکنه کسی که بنده خداست از این دنیا خسته بشه، اما هیچ وقت یه فکر خودکشی به ذهنش نمیرسه. چرا؟ چون تا خدا رو داره غم نداره. هر وقتم دلش گرفت مضطر شد میاد با خدای خودش حرف میزنه، انرژی پیدا میکنه، یک راحت قلب پیدا میکنه. بعضی از اینا که کارشون به خودکشی رسیده اینا از همینه، طرف دلش گرفته پر از قصه است، چه راهی پیدا نکرده، چی کار کنه؟ خودکشی، بذار تموم کنم، از این وضعیت رهایی پیدا کنم. در حالی که خداوند متعال خودش ناصر ماست، یاور ماست، خدا که ما رو خلق نکرده اینطور، راهش رو به ما نشون داده، ما دنبال راهش نرفتیم، به اصطلاح میخوان صورت مسئله رو پاک کنیم، بذار خودکشی بکنم، در حالی که خودکشی رو خدا اجازه نداده. این نفس امانت دست ما. خیلی راحت علیکم السلام به فکرش برسه که خودکشی بکن. لذا این نکته ایست که حواسمون باشه، ماه مبارک رمضان ماه تمرین بندگیه. اگه تو این ماه عزیزان سعی کردیم، این روایت شنیدیم، آقا غیبت نکن ثواب روزت کم میشه، دروغ نگو ثواب روزت کم میشه، نگاه به نامحرم نکن ثواب روزت کم میشه، همه اینها رو تو ماه رمضان خیلی بیشتر حواسمون جمع بوده، آقا نکنیم یه کاری که ثواب روزمون کم بشه. سلام علیکم. آقا همین کارها رو ادامه بدیم. یکی از مهمترین چیزایی که ما ماه رمضان حواسمون هست محارمه، کارهای حرامه. آقا رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت میفرمایند که به امیرالمومنین، آقا هر کسی یه موقعی کسی میگه من حال ندارم کار ثواب انجام بدم، یه کار که تو این ماه خیلی ثواب داره به ما بگید اونو انجام بدیم، راحت شیم بریم دیگه، ثوابا رو جمع کنیم. آقا رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بهترین عمل، افضل بهترین عمل در ماه مبارک رمضان الورع عن محارم، دوری کردن از محارم، کارهایی که خدا حرام دونسته. نمیگه افضل اعمال نماز خوندنه، هزار رکعت نماز خوندن، نمیگه افضل اعمال ختم قرآنه، نمیگه افضل اعمال به فقرا کمک کرد، اینا همش خوبه، اما بهترین کار تو ماه مبارک رمضان دوری از محرمات الهی است. عزیزان دوری از محرمات الهی هزینه نداره، پول نمیخواد، کاری شما نباید، وضو نمیخواد، نمیدونم نصف شب بیدار شدن نمیخواد، هیچ کاری نداره. الورع عن محارم الله، انسان یه غیبت، فرصت غیبت پیش میاد غیبت نکنه، فرصت تهمت، فرصت نگاه به نامحرم نگاه نکنه، هزینه ای نداره برای انسان. بهترین کاری که انسان تو این ماه میتونه انجام بده اینه. خب حالا اینو انسان بگیره تو ماه رمضان، 30 روز تو ماه رمضان تمرین کرده، دروغ نگفته، غیبت نکرده، مسخره نکرده، نگاه به نامحرم نکرده، صوت حرام گوش نداده، این یک ماه میگه آقا همینو بگیر، اون 11 ماه دیگه هم همینو با خودت ببر. دیدی یک ماه شد؟ دیدی یک ماه حلال خدا رو نخوردی، آب نخوردی، غذا نخوردی؟ تو اون 11 ماه دیگه به طریق اولا حرام رو میتونی بذاری کنار، حرام الهی انجام ندی. این ماه تمرین بندگی، قدر این ماه رو بدونیم، هنوز هم مونده، به خصوص این 10 روز آخر ماه رمضان خیلی سفارش شده به استغفار، توبه. چقدر خدا تو این 10 روز آخر ماه رمضان خدا بنده هاشو میبخشه. حضرت فرمود بدبخت کسیه تو این ماه بدبخته کسی که حرم غفران الله این ماه بگذره و بخشش خودش رو از خدا نگیره، یه کاری نکنه خدا اونا ببخشه. یه طوری انسان تو این ماه باید خودش رو به خدا نشون بده که خدا تو این ماه گناهاش رو ببخشه، اون چک سفید امضا رو از خدا بگیر، بگه خدا بگه من تو رو بخشیدمت دیگه، برو از اول، فلیستأنف العمل، از اول کاراتو شروع بکن. اینو باید انسان زرنگ باشه تو این ماه از خدا بخواد و از خدا بگیره. خدا رو قسم میدیم به حرمت 14 معصوم پاک، به حرمت صاحب این ماه امیرالمومنین که همه ما، همه گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد. هر آنچه از خوبی ها به خوبان عالم عطا کرد به ما هم عطا بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وسلم وعجل فرجهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از روزه چند بیتی شعر مناجات بخونیم و بعد انشاءالله وارد روزه بشیم. سیاه نامه سفید من، اسیر و خسته و بریده من، نظر به حال ناامید من، الهی العف. اونایی که این شبهای قدر گذشت و نتونستن از خدا اونی که میخوان رو بگیرن، این روزها روزهای پایانی وقتشه. سیاه نامه سفید من، اسیر و خسته و بریده من، نظر به حال ناامید من، الهی العف، الهی العف، بارک الله، الهی العف. گناه گرفته روز و شب هامو، به کی بگم غما و دردامو، نمیتونم ببینم آقامو، الهی العف، الهی الاف. اگر چه روز سیاه و محزونم، تو شهر پر معاصی زندونم، راه رضایت رو میدونم، الهی العف، الهی العف، الهی العف. اما اون واسطه ای که حضرت آدم رو خدا به برکت اونها بخشید، یه اسمیه میگم شفا درداست، دلیل بخشش گناهکاراست. کی اون آقا؟ عزیز قلب حضرت زهراست، حسین مظلوم، حسین مظلوم. آقا جان گرم هوا و میگیرم روزه، ولی دلم برا تو میسوزه. این روزها هرچه بیشتر انسان سختی بکشه، یاد آتش آقامون سید الشهدا میفته. چرا؟ چون فرمود اشتد العطش و بالحسین. آقای قریب من و شما تشنگی کشیده، سختی کشیده، آتش افتاده به جانم، جگرم می سوزد. هستیم ذاتش غمها ببرم می سوزد. تا حضرت آدم و از بهشت بیرون کردن، جبرئیل اومد یه اسمایی رو به حضرت آدم یاد داد. فرمود یا آدم این اسما رو بگو، خدا به حرمت این اسما تو رو خواهد بخشید. یا حمید و بق محمد تا رسید، یا محسن و بق الحسن والحسن. حضرت آدم این اسما رو برد، بعد عشق تو چشمای حضرت آدم جمع شد. جبرئیل این اسم پنجمی که گفتین کیه؟ وقتی که اسمشو بر زبان بردم، تمام غما بر دل من فرود آمد. جبرئیل شروع کرد داستان کربلا رو برای حضرت آدم نقل کردن. اما رسید به این فراد، ولا تراه یا آدم و هو یقول و عطشا. اگر می بودی ای آدم اون جایی که اون آقا صدا می زد و عطشا عطشا و عطشا، به حدی رسید حتی یهول العطش بینه و بین السماء کالدخان. وقتی تشنگی زیاد به انسان برسه، قالب اعضای بدن از کار میفته. یکی از اون اعضا اینه که چشم انسان دیگه درست نمیبینه. آقای غریب من و شما اونقدر تشنه شد که بین چشماش آسمان دود میدید، چشمای حضرت تار شد. آتش و داغ دل و تابش خورشید و سلام، آتشی هست که پا تا به سرم می سوزد. این تشنگی خود حضرت، اما یه داغ تشنگی هم برا بچه ها بود. خداوند متعال به حضرت موسی خبر داد، یا موسی صغیرم یمیت العطش، بچه ها رو تشنگی میکشه از پادر میاره. گریه دخترکم بر جگرم آتش زد، ناله اصغر من بیشترم می سوزد. دلها رو روانه کنیم کربلا، به نیت فرج امام زمان ناله بزن یا حسین.